أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين وهو خير ناصر ومهين. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وبقية الله. ما در رابطه با منهج اجابت از شبهات درس کردیم. ما با سه دست از کتاب مواجهیم. وقتی ما به این کتاب‌ها استدلال می‌کنیم، معمولاً مخالفین ما به ویژه وهابیت بلافاصله میگن آقا این کتاب معتبر نیست، کتاب ضعیفه، کتاب چنین است و چنان. ما ناگزیریم کتاب‌هایی که به اونها استدلال می‌کنیم اقوال علمای اهل سنت را در اعتبار این کتاب، وثاقت این کتاب، تمجید و ثناء بر این کتاب را حتما بیاریم. یعنی این من توصیه میکنم به دوستان به کتابی استناد کنند که مورد تأیید طرف مخالف باشه. شما اگر 50 دلیل بیارید از کتابهایی که مورد تأیید اونها نیست، جز خستگی برای شما چیز دیگری ندارد. با یک جمله، آقا این کتاب ها مورد تأیید نیست، این علما مورد تأیید نیست. پس چه کتاب تفسیری باشه، چه کتاب تاریخی باشه، چه کتاب حدیثی باشه. حالا در کتاب های حدیثی ما یک نکات بیشتر انشاءالله عرض خواهیم کرد، که البته اینها رو ما با توجه به بحث هایی که با اینها داشتیم و معمولا درگیری های بحثی دیدیم که واقعا خودمون رو بعضن زحمت میدیم. خدا بیامرزه مرحوم علامه امینی را، خدا روحش شاد کنه، که واقعا القدیریشون از معجزات اهل بیت بوده. ولی خب این بزرگوار میاد معمولا روی کمیت بیشتر کار میکنه. یک مطلبی میاره، یک دفعه 30 تا 40 تا 50 تا مصدر میده. خب این مصادر غالبش مورد تأیید اهل سنت نیست. یا مثلا ایشون میاد غالبا از کتاب میزان الاعتدال ذهبی روایت نقل میکنه. خب میزان الاعتدال معمولا یا لسان المیزان و غیره مخصوص روایات ضعیفی یا از لآل المصنوعه سیوتی که در روایات موضوع هست ایشون روایت نقل میکنه. بعضی وقتا هست که ما خودمون به دست خودمون برای خودمون مشکل درست میکنیم. طرف مقابل نمیداند که اصلا این روایت جزء روایات جعلی هست یا نه. ما میاییم مثلا از مسند احمد نقل میکنیم، سنن نسائی نقل میکنیم، سنن ابن ماجه نقل میکنیم، یک دفعه میریم از الموضوعات ابن جوزی هم نقل میکنیم. یعنی در حقیقت ضرب المثل میگن به جیب دوز نباید سنگ انداخت، دوز خوابه، رد شو برو، وقتی سنگ میندازی جیبش بیدار میشه، حواسش هست، میاد دست به سرقت میزنه. حالا طرف مقابل نمیدانه که بابا علمای اینها این روایت رو هم در کتابهای الموضوع آوردن یا در لسان المیزان و میزان الاعتدال غیره هم آوردن. وقتی ما میایم آدرس میدیم، یک سری کتابهایی رو آدرس میدیم، طرف متوجه میشه. میگه خب آقا این زحمتی که شما کشیدید، علمای ما گفتن روایت جعلیه، شما دارید به روایت جعلی بر صحت عقاید خودتون چه کار میکنید؟ استدلال. بس معلوم میشه عقاید شما همه مبتنی بر روایات جعلیه. یعنی میاد تمام دیگر مباحث ما را هم زیر سوال میبره. ولذا این بحثایی که ما اینجا آوردیم، هم در اینجا دوستان این انشاءالله حتما این بخشی که مربوط به توثیقات این کتاب هاست، اینها را در یک فایلی جمع کنن داشته باشن، اصلا یک فایلی درست کنن در رابطه با مثلا تراجم. و من خودم با توجه به برخورده هایی که با اینها ما داشتیم، مثلا من خودم یک فایلی درست کردم اینجا، تمام ترجمه ها رو آوردم اینجا، ترجمه شعبی، ترجمه شبراوی، ترجمه سیوطی، ترجمه سنتی، نمیدونم امثال اینها، و تمام اینها رو هم دادم، لینک دادم که غیر از این راه دیگری ما نداریم. یعنی کسی بخواد کار بکنه ابزار کار باید داشته باشه، بدون ابزار کار امروز امکان دفاع از فرهنگ اهل بیت نیست. همونطور که یک نجار بخواد نجاری کنه احتیاج به تیشه و اره و امثال این داره، بنا بخواد بنایی کنه احتیاج به یک ابزاری داره. امروز هم کسی بخواد از اهل بیت دفاع کنه در برابر وهابیت بیسته، یا شبهاتی که اهل سنت نسبت به حوزه تشیع دارن، اگر بخواد کار کنه یک ابزاری دارد. ابزارش هم باید چه کار بکنه؟ الان مثلا اینجا مثلا ما اعتبار تفسیر طبری فرض بلافاصله آقا منهاج السنه، اینم کتابش تو فضای مجازی سری کتابش رو برای شما مثلا کپی پیست کن بنداز اونجا. آقا شما که میگه چنین چنان هست، مثلا خود منهاج السنه ابن تیمیه شما میگه کتاب طبری مثلا تفسیر طبری از کتابهایی که قابل اعتماد هست، یا مثلا ابن جماعه. حالا یکی از دوستان شوخی میکنم میگم چطوری اینها ابن کثیر، ابن جماعه، ابن حجر، حالا اینا بله بله ابن عساکر خیلی جالب اینها وچه تسمیهشون چیه آدم نمیدونه چیه قضیهش. ولی خب اینها ما باید کلن این کتابهایی که یا علمایی که ما میخواییم به اونها استناد بکنیم، شاید مجموع اینها فرض از 100 تا تجاوز نکنه، کتابها و علمای بزرگی که مورد استناد ما هست. ولی خب اینها را ما یه زحمت بکشیم، اینها را قشنگ همواره در کامپیوترمون داشته باشیم، در گوشی موبایلمون داشته باشیم، که اگر یک جا بحث می کنیم آمد گفت آقا فضولی کرد، آقا این کتاب مورد تأیید ما نیست، آقا بفرمایید تو تیکاره هستی، ذهبی میگی این کتاب معتبره، نمیدانم ابن حجر میگی این کتاب معتبره، فلان عالم شما اومده مدح ثنا کرده بر این کتاب. ولی زما بحث برای شما اسلام سیره محمد ابن اسحاق را آوردیم، و یک بحثی هم ما آخرین جلسه داشتیم قبل از تعطیلی که مچگیری از اینها، مثلا ابن حجر یک جا میاد میخواد استدلال کند به نفع خودش، میگه آقا سیره ابن اسحاق مورد تأییده، ابن اسحاق سکست، یک جا میخواد رد کنه مورد نظرش نیست، میاد چکار میکنه؟ میزنه داغون میکنه. اینم از نکات قشنگی ها. اگر ما 10-15 تا از اینها را ما داشته باشیم که این آقایان مبنای درست و صحیحی ندارند، در هر وقت به نفع خودشون هست میان میگن آقا این کتاب معتبره و این راوی ثقه هست، به ضرر خودشون هست میگن آقا این چنین چنان هست. ولذا ما مواردی رو قبل از تعطیلی خدمت عزیزان عرض کردیم، یکی از دوستان میگفت یکی از بهترین بحثا همین بود که این تناقضهای اینها در این بحثها آمد دست ما، که اینها خودشون مبنای درست حسابی ندارن. آیت الله آخرین جلسه یک جلسه، یعنی ما بعد از جلسه بحثمون رو سه قسم کردیم، دو روز اول رو در رابطه با فقه ما داریم، اجتهاد مقارن، یک روز در رابطه با منهج الاجابه، یک روز هم در رابطه با نقد ادله اهل سنت نسبت به برای شما عرض کنم آیات الولایه. بله ما فردا انشاءالله اون بحث رو خواهیم داشت، بحث سیره ابن اسحاق، بحث مغازه واقعی که ما نیاز داریم، که ذهبی میگه و هو رأس فی المغازی و سیر، برای شما عرض کنم. و امثال اینها یا در یک جا داره که و هو امام المورخین، وقتی این تعبیر رو داره دیگه مسئله تمامه.
ابن
بله دیگه اینها به این شکلی هست دیگه. بله، یا خطیب بغدادی میگه و هو ممن طبق شرق الارض و غربها ذکرو. بله، ابن واقدی، محمد ابن عمر واقدی. خیلی ما مشکل داریم، غالبا وهابی ها، خود ابن تیمیه در جای جای کتاب منهاج السنه و مجموع فتاوا وقتی میاد علامه و دیگران از واقعی نقل میکنه، شروع میکنه دیگه غیر از فوش خار مادر همه چه نثارش کرده، یعنی یک تعابیری نسبت به واقعی و وهابی ها دارن دون شأن یک مسلمانه، نه دون شأن یک عالم. ولی خب شما ببینید ذهبی یا مثلا ابن حجر میگه کان عالما بالمغازی و سیره و الفتو و الکان و اختلاف الناس و اجتماع منا، یا مثلا تعبیری داره که الامام ابو عبدالله احد اوعیت العلم، یکی از کسانی است که دریایی از علمه، یا مثلا امام المورخین، یا این تعبیری که وسارت رکبان به کتبهی فی فنون العلم. کلمه سارت رکبان یعنی کتابهای معتبر این رو کاروانها باید حمل نقل کنند. این مبالغه است در اهمیت کتاب این که بعضی از بزرگان میخواستن مسافرت برن یا انتقال پیدا بکنن، کتابهای مهمشون رو خلاصه بار میکردن بر شتر میبردن. میگه کتابهای واقعی از اونهایی است که باید کاروانها و شترها حمل کنند. بله بله، الا ماشاءالله داریم، در آخرش ما آوردیم اینها را، در آخر ما آوردیم القتل الواقدی، اینا را ما آوردیم. یعنی این بحث رو ما تلاش کردیم یک چیز جامعی باشه برای کسی که میخواد تو این وادی بیفته. حالا یک کسی میخواد همون با فقه اصول و نمیدونم طهارت و نجاست و حیض نفاس تو حوزه عمرش تمام بکنه، خب هنی الله، ما کاری نداریم ما. ولی کسی میخواد ولم یناد به شیء کما نوری بالولایه. من یکی از این دوستان رفته بود، بله فلانی این که تو ماهواره ها و غیره هست، شاید مثل آقای سید کمال حیدری دنبال مرجعیت خودشه. من گفتم والله تالله بالله یک ساعت دفاع از امیرالمؤمنین رو من با 1000 سال مرجعیت بر کل کره زمین عوض نمی کنم. بعد اون بزرگوار گفت حق با شماست، حق با شماست، حق با شماست. مثلا این وادی یک وادی است که تا کسی نیفته و شیرینی و لذتش رو نچشه نمیدونه. ما یک جلسه مناظره‌ای داشتیم در منزل همین دکتر قامدی، سال 86 بود اگر اشتباه نکنم. اونجا هم آقای دکتر زمانی بود، آقای مبلغی بود، آقای دکتر معارف از دانشگاه تهران بود، چند نفر بودن اونجا. 4 ساعت بحث داشتیم. خب بحثمون خیلی جذاب بود. پسر ایشون که خودش دانشجوی ارشد دانشگاه و ملگرا بود، ما را با ماشینش برگردان به طرف بعثه. تو راه برگشت گفت که چرا علمای شیعه با علمای ما بحث مناظره نمی کنن. من از اول بچگی بر این عقیده بودم که شیعه ها اهل سنت را کافر و نجس می دانن. امشب بحثی که فلانی با پدر من داشت، من یک عقیده 25 سالم 180 درجه عوض شد. خب ببینید این لذت داره. یعنی اگر همین مورد نظر حضرت صدیقه طاهره باشه، دنیا و آخرتمون آباده. و ما بارها بوده یک وهابی متعصب که جز فحش به شیعه چیز دیگری بلد نبود، با ایشون بحث کردیم، در عرض نیم ساعت 180 درجه عوض شد. یکی از اینا در کتابخانه دانشگاه ام القرا میگفت فلانی، من بعد از صحبتی که با شما داشتم تصمیم گرفتم در این کتابخانه هر چه کتاب ضد شیعه هست از بین ببرم، میرم اونجا فهرست رو نگاه میکنم، هر کتابی که میاد اینها را یک رسیدی درست میکنم میذارم اونجا و این کتاب را شب ور میدارم میریزم تو دریا، خلاصه از بین میبرم. گفتم هازا من فضل الله تبارک و تعالی، هیچ فایده ای نداشتیم بست ما تو این کتاب های ضد شیعی از یک کتابخانه این چنینی از بین بره، همین کفایته. الله ایو حالین بله الله ایو حالین، حداقل در یک جا این برای شما نطفه فساد از بین میره، همین اندازه که حداقل این 10-12 هزار دانشجویی که از اساتیدی میخوان برن اونجا دسترسی به این کتاب در این محدوده نیست. علی ای حال ما در رابطه با ایشون مثلا تعبیری دارن که امیر المؤمنین فی الحدیث، برای شما عرض کنم، مال تاریخ بغدادیه، اعلم الناس به امر الاسلام، بعض منهج و مصادرش هم که هستی که من خود دوستان مطالعه میکنن، نه فایل گذاشتم روی چیز یا نه، اگر امروز یادم باشه، از من هر روز که مطالعه میکنم چیزی اضافه میکنم به فایل، یعنی اینطوری نیست. بله، حتی من همین امروز بعد از نماز صبح دم یکی دو تا اشکال غلط املایی هم بود. بعد نقده هایی که دارن، نمیدونم بعضی ها آمدن برای شما از کنم، همون عیون الاثر ابن سید الناس که ایشون هم گفتن جلد اول صفحه 26 میگه برای شما از کنم، و هناکه من اتهمه بالوضع ایزن لیکن سمه، در اونجا من دافع عنه و رده جمیع دلک تضعیفات و اثبت وساقته مطلقا. الله ای حال، این بعضی هم آمدن که تهمت تشیع زدن، این تهمت تشیع هم که یک تهمت رایجی است که اگر یک کسی بیاد در کتابش فضائل اهل بیت رو نقل کنه بلا فاصله اتهام تشیع بهش میزنن. این هم خیلی زیاد برای شما عرض کنم چیز مهمی نیست. یا بعضی ها مثلا ابن عبدالحدید رو میگن معتزلیون شیعی. من یک دفعه با یکی از اینا بحث میکردم، گفتم مثل این که بگه فلانی مسیحیون مسلم، مثلا معتزلی با شیعه قسیم هم هستن، مثلا با همدیگر در خیلی از حتی مباحث اعتقادی در تضادن. ابن عبدالحدید از اول تا آخر این کتابش دفاعی که از ابوبکر و عمر کرده، ذهبی همچه دفاعی نکرده، ابن حجر همچه دفاعی نکرده، یا در رابطه با نستجیر بالله نستجیر اثبات کفر ابو طالب دیگه بیش از حد که آدم واقعا اوقش میگیره از ادله کثیری که برای اثبات کفر ابو طالب میاره. این یکی از اصول اعتقادی شیعه هست که ابو طالب سلام الله علیه نه تنها مسلمان بود، بزرگ مطافع رسول اکرم بوده. اصلا با رحلت ابو طالب، حالا من تعبیرم اینه، کمر رسول الله شکست. یعنی در حقیقت یک رکنی از زندگیش با وفات ابو طالب، رکن دیگرش با وفات حضرت خدیجه سلام الله علیها از بین رفت. و حتی شما ببینید عقد حضرت خدیجه و حضرت رسول اکرم را که دو سه شب قبل بوده ظاهرن، که وقتی ابو طالب میخانه در اونجا خطبه ای که میخانه تمام شیعه و سنی نقل کردن، یک خطبه سراسر توحیده. یا وقتی قحطی میاد به مکه، ابو طالب میاد گنداقه رسول اکرم را در کنار بیت الله الحرام به دستش میگیره، همونجا خدا را قسم میدهد به این طفل در گنداق که قحطی را از بین ببره. اون اشعار مختلفی داره، ولی حالا اون اشعاری، ولی شما ببینید این دوتا چیز شاخص، خطبه رسول اکرم و حضرت خدیجه و قضیه استسقایی که در صحیح بخاری هم آمدن استسقایشون، بدبختی این آقای در همین صحیح بخاری همون سمال الیتاما و غیره، اونجا آمده که حضرت ابو طالب گنداقه رسول اکرم را گرفت، از خدای عالم طلب باران کرد، ولی با این حال خجالت نمی کشند. بعد
استفاده این شعر رو میگه به قول ابو طالب،
بله بله نه اصلا کسی میاد خدمت حضرت امیر میگه که یا علی مردم میگن که پدر تو در آتشه، فرمود فضل الله فاک، خدا دهنت رو بشکنه، چطور میشود پدر من در آتش باشه پسرش قسیم الجنت و ناره. الا ایه حال این ها توسل دیگه همون و سمال الیتاما همونجا شما بگیرید مفصل اونجا سمال الیتاما بزنید شما اونجا، بله مثلا کلن توسل حضرت ابو طالب رو اینترنت بزنید شما، توسل ابو طالب به رسول اکرم برای شما عرض کنم و برای استسقا. بله خود مردم مدینه، یهودی های مدینه وقتی به مشکل برمی خوردن قبل از ولادت پیغمبر به پیغمبر متوسل می شدن. بله بله دیگه به قول از کوزه برون همان تراوت هم. ما هم بودیم به جایون همین میکردیم، بله ما هم که بودیم برای شما عرض کنم، ببین آل بویه اسمش هست که اینا شیعه بودن، اینها همین صاحب ابن عباد چیه، ببینید که چقدر تو تاریخ به شما ملاحظه کنید گاه به میخ میزنه گاه به نل میزنه. همین قاضی عبدالجبار معتزلی که دیگه قوی ترین کتاب علیه شیعه نوشته، المغنی فی الامامه، ایشون منصوب همین صاحب ابن عباد وزیر همون آیان آل بویه هست دیگه. علی حال ببینید جو اون زمان دست ما نیست، نه عزیزان قشنگ دقت بکنن، الان یک کسی کتاب بخواد بنویسه در کتابش بخواد نسبت به امام راحل رضوان الله یا رهبری بنویسه میگذارن چاپ بشه، نه شما حساب کنید مثل ابن ابی الحدید در زمان خودش یا افراد دیگر فخر رازی و غیره، حالا ما کاری نداریم، این که سنی که هستن شک شبهه ای نیست، اینکه بعضی ها میان میگن آقا فخر رازی شیعه بوده، ما خدا حفظ کند آیت الله حسن زاده آملی رو، ما این اشارات بو علی رو خدمت ایشون میخواندیم، ایشون قاطعانه میگفت که آقا من قطع دارم بر اینکه فخر رازی شیعه هست. بعد همون در قضیه الجهر به بسم الله میگه فتوای علی جهر به بسم الله بوده، من اقتدا فی دینه به علیین فقد اهتدا. خب عنوان خلیفه چهارم هم این دیگه به این که علی افضل بوده، نه خیلی از معتزله معتقدن علی ابن ابی طالب افضل از خلفای ثلاثه بوده، ولی خلفا را هم قبول دارن، یا همین آقایان زیدی ها، خدایان زیدی ها هم خلیفه اول قبول دارن، هم دوم را سوم را لعنت میکنن، ولی قبول دارن اونها را. ولی یک زیدی میاد چهار تا در کتابش از ابوبکر و عمر تمجید میکنه، روایت نقل میکنه، نه ما میتونیم بگیم آقا بس سنی شدیشون، نه آقا ایشون مبنای اعتقادیشون اینه. من همین دیروز بود توی دنبال مطلبی میگشتم در کتاب ملل نهل شهرستانی که ما سل فی الاسلام سیفون مثل ما سل فی الولایه، یا ما سل برای شما فی القواعد دینیت سیفون مثل ما سل فی الاسلام فی الامامه، در طول تاریخ برای هیچ امر اختلافی به اندازه امامت شمشیر کشیده نشده. این خب نشان میده بر اینکه در جامعه اون روز بحث امامت از اهم مسائل بوده. بعد ایشون میاد و فرق اسلامی رو مطرح میکنه، بعد میاد نسبت به امامیه میرسه، بحث صحابه رو مطرح میکنه. خیلی جالبه، میگه آقا شیعه ویژگی هاش این هست که معتقد به کفر صحابه هست، بعد شروع میکنه به رد کردن، در آخرش میگه بله صحابه کارهای بدی کردن، کارهای خلافی کردن، ولی ما که نباید این کارهای خلاف رو بیاییم برای مردم نقل کنیم. این آدم میمونه، از این ور میگه آقا شیعه چنین چنان، اون وقت رداش هم به قدری رد بی‌محتوا هست، بی مغزه، که آدم واقعا متأثر میشه که یک عالم با اون سعه اطلاعاتی که دارد به این شکلی. یا مثلا من دیدم میگه آقا واقفیه کسانی هستن که در امام باقر و امام صادق توقف کرده، خب این دروغ محضه، واقفیه در امام کاظم توقف کردن، مثلا بنیانگذار واقفه همین ابو حمزه چیز بود، بطائنی بود و زیاد ابن مروان قندی بود، اصلا یک دروغ خیلی شاخدار، نمیدونم باقریه و صادقیه و واقفیه، واقفیه رو میتسونه امام باقر به امام صادق سلامون داده. الا ای حال بگذاریم از اینها، یکی از کتاب هایی هم که خیلی مورد چیز است که ما معمولا استناد میکنیم کتاب تاریخ خلیفه بن خیاط، اینا همه مقدمه بر طبری هست ها. طبری در کتابش معمولا اینها را مطرح کرده، مگر بعضی از مواردی را که صلاح نبوده، و خودش هم میگه بعضی از مطالب را نیاوردم کره تو ذکرها. این کلمه کره تو ذکرها بزنید چند جا در تاریخ طبری هست، بله، یا کذا و کذا میاره. مثلا برای شما عرض کنم یحیی بن معین تعبیر دارد که خلیفت ابن خیاط سقطون، خود ذهبی میگه اگر کسی را یحیی بن معین توصیف کرد کفا بهی توصیفن، ما تضعیف دیگران با توصیف یحیی بن معین معین نخوانیم، ما ان معینا، بله. یا مثلا ذهبی تعبیر داره ال امام، و خودش هم میگه اگر کسی به امامت رسید دیگه طعن طائنین در او هیچ اثری نداره. ابن خلکان باز همینطور تعبیر خیلی مفصلی دارد، کان حافظا عارفا به تواریخ و ایام الناس و امثال او. بعد از این نوبت میرسه به انصاب الاشراف بلازری، متوفای 279 در سالی که ترمذی از دنیا رفته، بله. این هم باز کتابهاش از کتابهای تقریبا نمیگیم معتبر، روایات ضعیف دارد، روایات صحیح هم دارد، گرچه وهابی ها نسبت به انصاب الاشراف با نظر خیلی بدبینانه نگاه میکنن، و خود ابن تیمیه و غیره وقتی به انصاب الاشراف میاد دیگه از کمر میزنه، ولی شما ببینید ذهبی در بارش داره که العلامه العدیب، یا در یک جا دارد که علامتون فلان، یا حموی دارد فاضلن شاعرن، و امثال این تعابیری که در رابطه با ایشون آمده. این حالا ما کاری با اوش نداریم، ما که آقایان چی میگن چی نمیگن، نکته ظریفی که انصاب الاشراف داره تمام سند رو بین خودش تا اون موردی که میخواد نقل کنه آورده، و ایشون هم متهم به وضع و کذب نیست، مورد وسوق اهل سنته. ما میامیریم آقا این مطلبی که انصاب الاشراف بلاذری آورده راویانش ثقه هست یا ثقه نیست. یکی از مواردی که دوستان انشاءالله خوب کار کنن قضیه هجوم به خانه حضرت زهرا سلام الله علیها هست که اولین کسی که این رو آورده همین انصاب الاشراف بلاذری جلد اول صفحه برای شما عرض کنم 586 نم حافظم یه مداری به هم ریخت. بله 586 یا 568 بله جلد اول قضیه هجوم به خانه حضرت زهرا را آورده میگه والله لأحرقن علیکم البیت، به خدا قسم خانه را بر سر شما به آتش میکشانم. خب این قسم که میخورد یا خانه را آتش کشیده یا نکشیده. اگر آتش زده خانه حضرت زهرا را خب ثبت المطلوب، خانه را آتش نزده قسم خورده باید هنس قسم کرده باید کفاره بده. بفرمایید آیا ایشون کفاره داده یا نداده؟ کاملا دیگه دو تا چهار تا الان دیگه. حالا نه اینطوری نیست، این خودش در رابطه با قضیه حدیبیه که گفت که ما شکست و مثل شکی آزا، بعد میگه بعد از او به قدری بنده آزاد کردم شطور کشتم به خاطر کفاره اون حرفی که من زدم. بله بله بله. نه نمیگه کار حرامی که یه وزاله که اقوا من ما جا بیه عبود. تاریخ تبری باز برای شما عرض کنم با سند صحیح نقل میکنه جلد دو صفحه 443 اونجا حضرت زهرا میاد ابن خطاب جئتنا لتحرقنا قال نعم وزاله که اقوا من ما جا بیه عبود، من خونه شما را آتش میزنم این باعث تقویت دین پدرت پیغمبر خواهد شد. السلام علیکم و رحمت.